ناپدید شده بود. یک روز صبح سر کارش حاضر نشد. عده‌ای مردم بیخیال درباره غیبت او چیزهایی گفتند. روز بعد هیچ کس از او حرفی نمی زد. روز سوم وینستون به راهرو بخش اسناد رفت تا به تابلوی اعلانات نگاهی کند. یکی از اعلانها شامل فهرستی چاپی از اسامی اعضای کمیته شطرنج بود که سایم نیز در آن عضویت داشت. فهرست درست مانند قبل بود. هیچ چیز توجه را جلب نمی کرد. فقط یک نام در پایین فهرست کم بود. همین کافی بود. سایم دیگر وجود نداشت. او هرگز وجود نداشت. هوا به شدت گرم بود. در هزار توی وزارتخانه، اتاقهای بدون پنجره که مجهز به سیستم تهویه بودند، درجه حرارت طبیعی خود را حفظ می کردند، اما پیاده روی در خیابانها کف پاها را می سوزاند و بوی ناراحت کننده درون متروها عذاب آور بود. تدارکات هفته ابراز تنفر در حال اجرا بود و کارکنان تمام وزارتخانه ها اضافه کاری می کردند. راهپیمایی ها، جلسات، رژه های نظامی، سخنرانی ها، مجسمه های مومی نمایش، برنامه های صفحه سخنگو و نمایش فیلم همه باید سازمان می‌یافت. باید جایگاه ها برپا می شدند، تمثال ها و مجسمه ها ساخته می شدند، شعارها نوشته می شد، اشعار سروده می شد، شایعات را به جریان می انداختند و عکس ها را دستکاری می کردند. واحد جولیا در بخش ادبیات داستانی تولید داستانها را متوقف کرده و مشغول تولید جزوات مربوط به فجایع بودند. وینستون علاوه بر کار معمول روزانش میبایست مدت زیادی را صرف بررسی نسخه های قبلی تایمز میکرد و عناوین خبری را که قرار بود در سخنرانی ها مورد استفاده قرار بگیرند تغییر داده و یا به آنها شاخ و برگ بدهد. آخر شبها که خیلی کارگران پرهیاهو به خیابانها هجوم میآوردند، شهر چهره‌ای پر جنب و جوش میافت. بمب‌های موشکی بیشتر از همیشه بر سر مردم میریخت و گاهی انفجارهای عظیم در فاصله‌های دور دیده میشد که هیچ کس چیزی درباره آنها نمیدانست و شایعات بسیاری نیز در موردشان ورد زبان‌ها بود. آهنگ جدیدی که قرار بود آواز اصلی هفته ابراز تنفر باشد، نامش سرود تنفر بود، ساخته شده و مدام از صفحه سخنگو پخش میشد. ریتم خشن و وحشیانه آهنگ شبیه کوبیدن طبل بود و نمیشد نام موسیقی را بر آن گذاشت. صدها نفر با فریاد بلند در زمینه صدای پاهایی که در حال رژه رفتن بودند آواز می‌خواندند و صدای دهشتناک ایجاد می‌کردند. کارگرها از این شعر خوششان آمده بود و در خیابان‌ها هنگام نیمه شب این شعر با شعر خیال بیهوده‌ای بود که هنوز مورد توجه توده مردم بود رقابت می‌کرد. بچه های پارسونز شب و روز مدام با یک شانه و یک تکه کاغذ توالت به نحوی غیر قابل تحمل آن را می نواختند. شبهای وینستون پرمشغله تر از همیشه بود. یگانهای داوطلبان که توسط پارسونز سازماندهی شده بودند، مشغول آماده سازی خیابان برای هفته ابراز تنفر بودند. کارهای مختلفی از قبیل دوختن پرچم‌ها، نقاشی پوسترها، پرچم زدن روی سقف‌ها و ریسه کشی کاغذهای رنگی در عرض خیابان از جمله فعالیت‌های آنان بود. پارسونز به خود می‌بالید که فقط برای عمارت پیروزی 400 متر نوار کاغذ رنگی را برای تزیین آماده کرده است. حال و روز خوبی داشت و مثل یک چکاوک شاد بود. گرمای هوا و کار بدنی زمینه‌ای فراهم کرده بود که به بهانه آن شبها شلوار کوتاه و پیراهن بی آستین بپوشد. در آن واحد همه جا بود. می کشید، هل می داد، اره می کرد، چکش می زد، مرتب می کرد، با نصیحت‌های رفیقانه به بقیه روحیه می داد و از بند بند وجودش جریان پایان ناپذیر عرق بدبو بیرون می زد. پوستر جدیدی به طور نوخاسته در تمام لندن پدیدار شد. زیرنویس نداشت و فقط چهره غولاسایی از یک سرباز اوراسیایی را به بلندی 3 یا 4 متر نشان می داد که در حال گام برداشتن به جلو بود و در چهره مغلوارش هیچ احساسی دیده نمی شد و دستش روی ماشه یک مسلسل بود. بزرگ نمایی پوستر با دستگاه عمق دهنده انجام شده بود. از همین رو از هر زاویه‌ای که به پوستر نگاه می‌کردی به نظر می‌رسید که سر لوله مسلسل به سمت تو نشانه رفته است. تیراژ این پوستر از عکس‌های برادر بزرگ نیز پیشی می‌گرفت. آن را بر روی هر نقطه خالی که گیر می‌آوردند می‌چسباندند. کارگران که به طور معمول نسبت به جنگ بی‌اعتنا بودند، با تحریک احساسات وطن پرستانه به شدت تایید شده بودند. بمب‌های موشکی نیز گویی تحت تأثیر جو عمومی قرار گرفته باشند، هر بار تعداد بیشتری از مردم را می‌کشتند. یکی از آنها در سینما تئاتر استپنی افتاد که باعث شد جمعیتی حدود چند صد نفر در میان ویرانه‌ها قربانی آتش شوند. تمام مردم منطقه در مراسم تدفین که چند ساعت به طول انجامید حاضر شدند و نفرت و انزجار خود را به مسببان آن نشان دادند. بمب دیگری در قطع زمین بایری که بچه‌ها از آن برای بازی استفاده می‌کردند افتاد و موجب از بین رفتن ده ها کودک شد. تظاهرات اعتراض آمیز دیگری نیز انجام شد. پیکره گلدشتاین را به آتش کشیدند، صدها نسخه از پوستر سرباز اوراسیا ایرانیز پاره پاره کردند و به آتش سپردند. در میانه این اغتشاش چند مغازه را غارت کردند، بعد شایع شد که جاسوس ها با امواج بی سیم بمب های موشکی را هدایت می کنند. خانه زوج سال خورده ای را که به داشتن اصل و نسب خارجی و ارتباط با بیگانگان متهم شده بودند سوزاندند و خود آن دو نیز بر اثر خفگی از دود آتش جان سپردند. وینستون و جولیا هر وقت که امکان داشت به اتاق بالای مغازه آقای چارینگتون می رفتند و پهلو به پهلو روی تخت دراز می کشیدند و از فرط گرما لباس ها را نیز در می آوردند. دیگر از موش خبری نبود، ولی حشرات در اثر گرما چند برابر شده بودند. اما مهم نبود، کثیف یا تمیز، اتاق بهشت آنها بود. به محض ورود به آنجا با فلفلی که از بازار سیاه می خریدند همه جا را آغشته می کردند. با بدن اوریان و عرق کرده مدتی به هم مشغول می شدند. بعد با خستگی می خوابیدند و وقتی بیدار می شدند حشرات و سوسک ها را می دیدند که برای حمله متقابل آماده می شوند. در طول ماه ژوئن دیدارهای آنان به 4، 5، 6 و 7 بار رسید. وینستون عادت نوشیدن جین را کنار گذاشته بود. انگار دیگر به آن نیاز نداشت. چاق شده بود و زخم واریسش تا حدودی بهبود یافته و فقط لکه‌ای قهوه‌ای رنگ از آن در بالای قوزک بر جا مانده بود. حمله های سرفه صبحگاهی نیز متوقف شده بود. دیگر زندگی غیر قابل تحمل نبود. وینستون دیگر علاقه‌ای به ناسزا گفتن به صدای بلند و یا شکلک در آوردن جلوی صفحه سخنگو نداشت. حالا که جایی پنهان و تا حدی مانند خانه برای خود داشتند، این مسئله که دیدارهایشان نامرتب و کوتاه مدت بود، دیگر برایشان عادی شده بود. موضوع مهم این بود که وجود اتاق بالای مغازه برایشان ضرورت داشت. همین که از وجود اتاق اطمینان داشتند، حس می کردند در آنجا هستند. اتاق همچون مکانی در گذشته بود که حیوانات منقرض شده می توانستند در آن خود نمایی کنند. وینستون آقای چارینگتون را یکی از آن حیوانات می دانست. او به طور معمول قبل از رفتن به اتاق چند دقیقه می ایستاد و با پیرمرد حرف می زد. پیدا بود پیرمرد خیلی به ندرت و یا اصلا از آنجا بیرون نمی رفت و از طرف دیگر تقریبا هیچ مشتری نداشت. وجود شبح مانندش را از مغازه تاریک و کوچک به آشپزخانه کوچکتر پشت مغازه می کشند. در آنجا غذای خود را آماده می کرد و در میان اسباب و اساسیاش یک گرامافون بی نهایت قدیمی هم بود که بلندگوی شیپوری بزرگی داشت. معلوم بود از این که فرصتی برای حرف زدن پیش می آمد خوشحال بود. هنگامی که پیرمرد با آن بینی دراز و عینک کلفت و شانه های خمیده در ژاکت مخمل در میان وسایل کم ارزش مغازه می چرخید، بیشتر به مجموعه دارها شباهت می یافت تا به یک مغازه دار. با نوعی اشتیاق به این یا آن تکه از اجناس خرد و ریز اشاره می کرد. یک در شیشه چینی، در منقوش یک انفیدان شکسته و یا یک قاب گردن بند، محتوی طره‌ای از موی بلند یک کودک مرده. هیچ وقت به وینستون حتی پیشنهاد خرید آنها را نمی داد. فقط دلش می خواست آنها را تحسین کند. حرف زدن با او همانند به صدا درآوردن یک جعبه موزیک کهنه بود. پیرمرد هر بار قسمت‌هایی از شعرهای قدیمی را از گوشه و کنار ذهنش بیرون می‌کشید. یکی از آنها درباره 24 توکای سیاه بود و یکی دیگر راجع به گاوی که شاخهای پیچ پیچ داشت و دیگری هم درباره مرگ سینه سرخ بیچاره. هر بار که شعری به یاد می‌آورد با لبخندی پوزش خواهانه به وینستون می‌گفت: فکر کردم باید براتون جالب باشه. ولی هرگز نمیتوانست بیش از چند خط از هر شعری را به یاد بیاورد. وینستون و جولیا هر دو میدانستند و همواره در یادشان بود که این وضع نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد. گاهی وقتا نزدیکی مرگ را به طور ملموس درست مانند تختی که در آن میخوابیدند حس میکردند و با هیجانی ناشی از یأس به یکدیگر میچسبیدند، مانند آدمهای نفرین شدهی که به آخرین دقایق لذت بخش زندگیشان چنگ میزنند. گاهی وقتا نیز همه چیز برایشان مطمئن و ابدی به نظر می رسید. تا زمانی که در این اتاق بودند هر دو احساس می کردند هیچ آسیبی به آنها نخواهد رسید. رسیدن به آنجا سخت و خطرناک بود، اما خود اتاق پناهگاهی امن بود. درست مانند وقتی که وینستون به بلور کاغذ نگهدار خیره می شد و احساس می کرد که می توان به درون دنیای شیشه‌ای آن رفت و در آن هنگام زمان متوقف خواهد ماند. اغلب خودشان را با رؤیای فرار سرگرم می کردند. آنها می توانستند رابطه پنهانی خود را به همین صورت ادامه دهند و در تمام عمر خوشبختی پایان ناپذیری داشته باشند. همچنین ممکن بود با مرگ کاترین با نقشه‌ای ماهرانه موفق شوند با یکدیگر ازدواج کنند، یا می توانستند با هم خودکشی کنند یا ناپدید شوند، تغییر شکل دهند، لهجه کارگری را بیاموزند، در یک کارخانه کار پیدا کنند و به طور ناشناس در کوچه پس کوچه ها زندگی کنند. هر دو می دانستند این فکرها خیالاتی واهی هستند. در واقع هیچ راه فراری وجود نداشت. تنها فکر عملی خودکشی بود که آن هم مورد نظر هیچ یک از آنها نبود. همان گونه که تا وقتی هوا هست نفس می کشیم، دل سپردن به لحظه لحظه این زندگی که به آینده آن امیدی نبود، غریزه شکست ناپذیر می نمود. گاهی هم درباره شرکت در فعالیت‌های ضد حزب حرف می‌زدند، ولی نمی‌دانستند چگونه باید قدم اول را برداشت. حتی اگر به راستی انجمن افسانه‌ای برادری وجود داشت، مشکل پیوستن به آن باقی بود. وینستون درباره رابطه عجیبی که بین او و اوبراین وجود داشت یا به نظر می‌آمد وجود دارد، با جولیا حرف زد و اینکه گاهی تحت تأثیر تمایل شدیدی می‌خواهد نزد اوبراین برود و به او بگوید من دشمن حزب هستم و از او کمک بخواهد. جولیا هم در کمال تعجب از نسنجیده بودن این کار حرفی نزد. او عادت داشت از روی چهره مردم درباره آنها قضاوت کند. بنابراین هنگامی که وینستون یک برق نگاه اوبراین را برای تشخیص قابل اعتماد بودن او کافی می دانست، در نظر او هم امری طبیعی جلوه می کرد. به علاوه برای او مسلم بود که همه یا دست کم بیشتر افراد به طور پنهانی از حزب متنفرند و اگر بدانند زیر پا گذاشتن قوانین برای آنها خطری ندارد، بدون شک این کار را خواهند کرد، اما وجود یا امکان وجود تشکیلاتی برای نیروهای مخالف را باور نمی کرد. به نظر جولیا داستانهایی هم که راجع به گلدشتاین و ارتش مخفی او می گفتند فقط مهمل بافی هایی بود که حزب برای مقاصد خود درست کرده بود و همه باید وانمود می کردند که به آن باور دارند. بارها و بارها در راه پیمایی ها و تظاهرات حزب او با آخرین توان خود فریاد زده و خواهان اعدام کسانی شده که نه نامشان را از قبل شنیده و نه حتی ذره ای از اتهاماتی را که به آنان نسبت می دادند باور کرده بود. در جریان برگزاری دادگاه های عمومی همیشه جزو گروه منتخب انجمن جوانان بود که مسئولیت حفاظت از محل دادگاه را از صبح تا شب بر عهده می گرفتند و در زمان تنفس بین جلسات فریاد مرگ بر خائنین سر می داد. در جریان مراسم 2 دقیقه ابراز تنفر همیشه کسی بود که از همه بیشتر به گلدشتاین ناسزا می گفت. با اینکه تصور او درباره اینکه گلدشتان کیست و چه افکاری دارد بسیار مبهم بود. او از نسل بعد از انقلاب بود و جوانتر از آن بود که چیزی از مبارزات عقیدتی دهه 50 و 60 به یاد داشته باشد. چیزی به نام جنبش مستقل سیاسی در تصور او نمی گنجید و در هر حال حزب شکست ناپذیر بود. همیشه وجود داشت و همیشه هم به همون حالت باقی می ماند. تنها راه مبارزه علیه آن زیر پا گذاشتن پنهانی قوانین یا در نهایت اعمال خشونت آمیز فردی مانند کشتن افراد و یا منفجر کردن جایی بود. از بعضی جهتها او بسیار تیزهوشتر از وینستون و کمتر مستعد پذیرفتن تبلیغات حزب بود. یک بار که وینستون درباره جنگ با اوراسیا حرف می‌زد، جولیا با ذکر صریح این نکته که به نظر او جنگ با اوراسیا حقیقت ندارد، وینستون را متعجب کرد. او معتقد بود بمب‌هایی که هر روز نقاطی از لندن را به آتش می‌کشیدند، توسط خود دولت اوشنیا و فقط به منظور تداوم ترس و وحشت در مردم بر سر آنان ریخته می‌شد. این فکر در واقع هرگز به فکر وینستون خطور نکرده بود. جولیا گفت که در جریان مراسم 2 دقیقه ابراز تنفر روزانه مشکل ترین کاری که باید بکند این است که جلوی خندش را بگیرد و این سخن او نوعی حسادت در وینستون برانگیخت. اما در مورد تعالیم حزبی او فقط زمانی دچار تردید می شد که موضوع به نحوی با زندگی خصوصی خودش ارتباط پیدا می کرد. اغلب حاضر بود اسطوره سازی رسمی حزب را بپذیرد، چون تفاوت بین حقیقت و دروغ برایش چندان مهم نبود. برای مثال طبق چیزی که در مدرسه به آنها آموخته بودند قبول داشت که حزب هواپیما را اختراع کرده است. در دوران مدرسه وینستون در اواخر دهه 50 آنگونه که خودش به یاد داشت حزب تنها مدعی اختراع هلیکوپتر بود. 10-12 سال بعد در دوران مدرسه جولیا این ادعا در مورد هواپیما تکرار شد. بدون شک یک نسل دیگر ادعای اختراع موتور بخار را مطرح می کرد و هنگامی که وینستون برایش توضیح داد که هواپیما قبل از تولد خود او و چند سال قبل از انقلاب وجود داشته است، به نظرش موضوع چندان جالب نیامد. بالاخره چه اهمیتی داشت که چه کسی هواپیما را اختراع کرده است؟ وینستون هنگامی که به طور اتفاقی تایی حرفهای جولیا دریافت که او به هیچ وجه به یاد ندارد که 4 سال پیش اوشنیا با ایستاسیا می جنگیده و با اوراسیا در صلح بوده است، به راستی یکه خورد. او در این حال که کل مسئله جنگ را غیر واقعی می دانست، گویا حتی به این مسئله هم توجه نکرده که نام دشمن تغییر کرده بود و با بی‌توجهی می گفت من فکر می‌کردم همیشه با اوراسیا در جنگ بوده ایم. این موضوع کمی باعث ترس وینستون شد. اختراع هواپیما به سالها قبل از تولد جولیا مربوط می‌شد، اما تغییر موضع در مورد جنگ 4 سال پیش رخ داده بود، یعنی زمانی که او کاملاً بالغ بود. او در مورد این مطلب حدود 1 ربع با جولیا بحث کرد. سرانجام موفق شد حافظه او را به کار بیندازد تا جایی که به طور مبهم به یاد آورد که زمانی ایستاسیا دشمن آنها بود و نه اوراسیا. اما باز هم موضوع به نظرش خیلی مهم نبود. با بی‌صبری میگفت چه اهمیتی داره؟ فقط یه جنگ مزخرف بعد از یکی دیگه شروع میشه و همه میدونن که همه اخبار دروغه. گاهی درباره بخش اسناد و دستکاری‌های گسترده‌ای که در آنجا انجام میداد برای جولیا سخن میگفت، ولی چون این چیزهایی او را شوکه نمیکرد. او احساس نمی کرد اگر باور کند همه دروغ ها راست هستند چه ورطه خطرناکی در انتظار اوست. وینستون درباره جونز، آرونسن و رادرفورد برایش توضیح داد و قضیه کاغذ مچاله شده ای را که در بین روزنامه ها یافته بود بیان کرد. باز هم تأثیر زیادی بر جولیا نگذاشت. در واقع ابتدا او متوجه نکته مهم مسئله نشد. جولیا گفت اونا دوستات بودن؟ نه، من هیچ وقت اونا رو نمیشناختم. اونا اعضای رده بالای حزب بودن. در ضمن خیلی هم از من بزرگتر بودن. اونا به نسل قبل از انقلاب تعلق داشتن. من فقط اونا رو دیده بودم. خب پس چی باعث نگرانی تو میشه؟ مردم که همیشه کشته میشن، اینطور نیست؟ وینستون سعی کرد به او بفهماند این یه مورد استثنایی بود. فقط مسئله این نبود که کسی کشته میشه. تو قبول داری گذشته که شامل دیروزم میشه در واقع تموم شده؟ اگه جای اثری از اون باقی مونده باشه فقط به صورت جسمی خشک و بیروح میتونه باشه و نمیشه هیچ کلمه‌ای به اون نسبت داد. درست مثل همین بلور. در حقیقت ما الان چیزی درباره انقلاب و سالهای قبل از اون نمیدونیم. همه سندها و گزارش‌ها یا تحریف و یا نابود شده. همه کتاب‌ها بازنویسی شده، تصاویر دوباره نقاشی شده، ساختمون‌ها، خیابون‌ها، مجسمه‌ها تغییر نام پیدا کردن و همه تاریخ‌ها عوض شده و این جریان روز به روز و دقیقه به دقیقه ادامه داره. تاریخ متوقف شده. تنها چیزی که وجود داره زمان حال پایان ناپذیره که توی اون همیشه حق به جانب حزبه. البته من میدونم که گذشته دستکاری شده، ولی با وجود اینکه خودم این تحریف رو انجام دادم هیچ وقت قادر به اثبات اون نیستم. بعد از انجام کار هیچ مدرکی باقی گذاشته نمیشه. تنها مدرک توی ذهن منه و من مطمئن نیستم سایر مردمم خاطرات مشترکی با من دارن یا نه. در تمام طول زندگیم فقط توی اون یه مورد بود که سالها بعد از وقوع حادثه یه مدرک واقعی و عینی داشتم. خب این چه فایده ای داشت؟ فایده نداشت، چون من چند دقیقه بعد اونو دور انداختم. ولی اگه امروز همون حادثه تکرار بشه بیشک نگهش میدارم. ولی من نگهش نمیدارم. من حاضرم خطر کنم، اما فقط برای چیزی که ارزش خطر کردن رو داشته باشه، نه یه تیکه روزنامه کهنه. حتی اگه اونو نگه میداشتی میتونستی باش چی کار کنی مثلا؟ شاید هیچ کار، اما اون یه مدرک بود. اگه به فرض من شهامت نشون دادنشو به چند نفر داشتم، ممکن بود اینجا و اونجا باعث ایجاد تردیدهایی بشه. من تصور نمی کنم ما موفق به تغییر دادن چیزی در دوران زندگی خودمون بشیم، ولی آدم میتونه تصور کنه که هسته های اولیه مقاومت در بعضی جاها تشکیل میشه. گروه های کوچیکی از مردم با هم متحد میشن و کم کم رشد میکنن و حتی ممکنه بتونن شواهد معدودی رو جمع کنن تا نسل بعدی بتونه بفهمه کار ما به کجا رسیده. آه عزیزم، من علاقه به نسل بعدی ندارم، من به خودمون فکر میکنم.
تو فقط از کمر به پایین عصیانگری.
جولیا که از این بزلگوی او خوشش آمد دستش را با لطف به دور او حلقه کرد. جولیا کوچکترین علاقه‌ای به نتایج نظریات حزب نداشت. هرگاه وینستون شروع به حرف زدن درباره اصول اینکسوس و دوگانه باوری می‌کرد و از تغییر ناپذیری گذشته و نفی واقعیت عینی و استفاده از کلمات زبان نوین سخن می‌گفت، جولیا کسل و خسته می‌شد و می‌گفت که هیچگاه به این طور مسائل توجهی نداشته است. آدم وقتی می‌داند که همه این حرف‌ها مهمل است، چرا باید به خاطر آنها خودش را نگران کند؟ او می دانست کی وقت خنده است و کی وقت تعجب و همین کافی بود. اگر وینستون به حرف زدن درباره این مسائل ادامه می داد، او بنابه عادت ناراحت کننده‌ای که داشت خوابش می برد. از آن دست آدم هایی بود که در هر ساعت و هر شرایطی می توانست بخوابد. وینستون تیه گفتگو با جولیا دریافت که تا چه حد ساده است که آدم خودش را راست کردار و پایبند عقاید مرسوم نشان دهد و در این حال حتی نداند منظور از این کلمات چیست. از قرار معلوم جهانبینی حزب را به کسانی که خود قادر به درک جهان نبودند به خوبی میشد تحمیل کرد. امکان داشت آنها را وادار کنند تا فجیع‌ترین حالتهای نقض واقعیت را نیز بپذیرند، زیرا آنها به زشتی کاری که از آنان خواسته می شد پی نمی بردند و آنقدر به رویدادهای اجتماعی علاقمند نبودند که به آنچه اتفاق می افتاد اهمیت بدهند. حفظ تعادل آنها به واسطه همین فقدان درک امکان پذیر بود. آنها هرچرا که به خوردشان می دادند می بلعیدند و آنچه که بلعیده بودند آسیبی به آنها نمی رسانید، زیرا تهمانده ای از خود به جا نمی گذاشت. درست همان گونه که دانه غله ممکن است بدون حسم شدن از بدن پرنده ای خارج شود.